او میگوید روزی من به محمد صلی الله علیه و آله و سلم کالایی را فروخته بودم و فهمیدم که این جوان پاکسیرت 3 روز است که در موقع مقرر به آنجا می آید تا طلب مرا بدهد. از وفای به عهد او شگفت زده و از بدقولی خیش شرمسار شدم. آنجا بود که دانستم چرا مردم به وی لقب امین دادند و او را در سنین جوانی چنین گرامی می دارند. اندیشه کمک به مظلومان و ستم دیدگان چنان با روح و جان محمد عجین شده بود که او در پیمانی به نام حلف الفضول یا پیمان جوانمردان شرکت کرد. یکی از مفاد پیمان جوانمردان این بود که نباید به هیچ کس چه آشنا یا غریبه ستم شود و باید حق مظلوم را از ظالم گرفت. ماجرایی که منجر به انعقاد این پیمان ارزشمند شد چنین بود. روزی مردی میان سال در کنار کعبه بر فراز سکوی رفت و فریاد زد ای مردان قریش، بداد ستم دیده غریب برسید که در شهری چون مکه ظالمانه مال و داراییش را بردند. او مردی از قبیله بنی زبید بود که کالایی را برای فروش به مکه آورده بود. فردی به نام آس بن وائل کالاها را از وی خریده اما بهای آن را نپرداخته بود. محمد صلی الله علیه و آله و سلم با شنیدن این سخنان آزرده خاطر شد و تصمیم گرفت که حق این مرد ستم دیده را به هر طریق ممکن بازستاند. چاره کار را در آن دید که ماجرا را نزد بزرگان قومش بازگو کند. در پی این ماجرا تنی چند از جوانمردان مکه گرد آمدند تا در این باره چاره‌ای بیندیشند که دیگر شاهد گستاخی چنین گردنکشانی نباشند. آنان پیمان بستند که از این پس پشتیبان ناتوانان و ستم دیدگان باشند و آنها را در رفع ستم یاری کنند. محمد نیز در این پیمان شرکت کرد. این پیمان با پیمان جوان مردان مشهور شد و خبر آن در میان مردم مکه پیچید. بسیاری از مردم اقدام این جوانان را ستودند. روز بعد آنان به آس بن وائل پیام فرستادند که فوراً بهای کالای آن مرد غریب را بپردازد. آس نیز که بسیار بیمناک شده بود پول آن مرد را به وی بازگرداند. این اولین گروهی بود که محمد صلی الله علیه و آله و سلم به آن پیوسته بود. او هیچگاه لحظه شیرین همپیمانی با جوان مردان برای دفاع از حقوق مظلومان را فراموش نکرد و از این پیمان خوشنود به نظر می رسید و می گفت این پیمانی است که اگر به جای آن شتران سرخ موی به من می دادند به این اندازه خرسند و شادمان نمی شدم. محمد هر روز گوسفندان ابو طالب را به صحرا می برد و لحظه ای از فکر یاری رساندن به عموی مهربانش غافل نبود. در یکی از روزها هنگامی که می خواست به صحرا برود ابو طالب او را صدا زد و گفت پسرم خبری برایت دارم. محمد با احترام نزد عمویش نشست و منتظر شنیدن سخنان او شد. ابو طالب گفت خدیجه دختر خویلد برای تو پیامی فرستاده است. میدونی که چندیست شوی او مرده و از او مال فراوانی به جای مانده است. خدیجه با این مال تجارت میکند و هر سال به شام و یمن کالا میبرد. اینک که تو را فردی امین و درست کار میداند مایل است که کالاهایش را با کمک تو روانه تجارت کند. این پیشنهاد آغازگر فصل دیگری از زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شد که در برنامه‌های آینده به آن می‌پردازیم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. روایت همدلی عنوان برنامه بعدی است. مدت این برنامه 20 دقیقه است.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن. اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخاسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم. یکی دیگر از برنامه‌های روایت همدلی را تقدیمتان می‌کنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دعوت می‌کنیم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. در هفته گذشته بسیاری از مساجد خراسان رضوی میزبان معتکفین بودند و جمع کثیری از مهاجرین افغانستانی هم در کنار مردم مشهد در این مراسم معنوی حضور پرشور داشتند. خواهران و برادران مهاجر افغانستانی در ایام اعتکاف و همت بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران در مسجد جواد الائمه علیه السلام در مشهد حضور یافته و از فیوزات مراسم اعتکاف بهره مند شدند. گزارش بشنوید از همکارم غزل حسین زاده.
با فرارسیدن ماه رجب بسیاری از مساجد خراسان رضوی میزبان معتکفین بوده و جمعی از مهاجرین افغانستانی نیز در کنار مردم مشهد با حضور پرشور خود در این مراسم معنوی شرکت کردند. خواهران و برادران مهاجر افغانستانی به همت بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران در مسجد جواد الائمه مشهد حضور یافته و از فیوزات این مراسم بهره مند می شوند. روح الله راجی از مسئولین بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران هدف از برگزاری مراسم اعتکاف را ارتباط جوانان و مردم با مبنیات دین اسلام دانست و گفت:
عرض بکنم که در ایام البیض ماه مبارک رجب مجموعه مختلفی برنامه اعتکاف رو مد نظر گرفتن، از اون جمله بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران هم چون یک برنامه مذهبی فرهنگی هست، برای اینکه بتوان کنیم معارف اهل بیت رو، معارف دین مبین اسلام رو منتقل بکنیم به جوانان و نوجوانان. برنامه اعتکاف رو برنامه ریزی کردن برای جوانان و نوجوانان سنین بین 17 تا 23 سال، اما بعضن 15-16 ساله رو هم ما ثبت نام کردیم و الحمدلله استقبال خوبی در بین خواهران انجام شد و نزدیک به 180 نفر از خواهران رو ثبت نام کردیم در مسجد جامع جواد الائمه منطقه طلاب.
معتکفین حاضر در مسجد جواد الائمه فضای مسجد را فضای معنوی و متفاوت دانسته و حلقه های معرفتی و دینی را مفید ارزیابی کردند.
مطهره بنایی هستم از هرات. خیلی خوشحالم که در جمع هموطنای عزیز خود امسال قرار گرفتم. فضای خیلی متفاوت تری از سالهای قبل که اعتکاف می‌رفتیم تجربه کردم، چون همه تقریبا هم سن و سالها بودیم، مخصوصا حلقه های معرفتی که میذاشتن، سالات اعتقادی جدا، مشاوره های فردی جدا، مهدویت جدا.
غزل حسینزاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
مراسمی به منظور تجلیل از دستاوردهای علمی، فرهنگی و اجتماعی مرحوم آیت الله سید محمد علی شیرازی در مشهد برگزار شد. جزئیات را در گزارش علیرضا شریفی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما بشنوید.
مراسم یادبود و تجلیل از دستاوردهای علمی، فرهنگی و اجتماعی مرحوم آیت الله سید محمد علی شیرازی با حضور مهاجرین افغانستانی در مشهد برگزار شد.
ایشان از علمای بودند اساساً که به فعالیت علمی و حوزوی به عنوان یک عالم اکتفا نمی کردن. بر همین اساس در طول عمر و برکت خودشون فعالیت ها و خدمات گسترده‌ای را در عراق، در افغانستان، در پاکستان، در لبنان و بعضی دیگه از کشورهای اسلامی و حتی غیر اسلامی، اونجایی که یک تشکلی از تشکلات شیعی و اسلامی به طور کلی بودگاش ارائه بدهن.
آیت الله شیرازی در دوران تجاوز شوروی و اشغال افغانستان توسط نیروهای خارجی همواره در کنار مردم افغانستان استاد و تلاش کرد تا در شرایط دشوار به مردم این کشور یاری رساند.
در دوران تجاوز ارتش سرخ شوروی سابق در افغانستان، چه در دوران اشغال افغانستان توسط نیروهای آمریکایی و ناتو، همواره آیت الله شیرازی یک تن از شخصیت هایی هستند که حامی مردم ما بودند و مردم ما چه در حوزه طلاب و چه در حوزه دانشجویان و کسبه همیشه از حمایت ها و پشتیبانی های مادی و معنوی ایشان برخوردار بوده اند.
ایشان علاوه بر فعالیت های علمی خود برای ترویج آگاهی و ارتقای سطح فرهنگی جامعه مسلمانان تلاش بسیاری کرد، از تاسیس مدارس در افغانستان تا حمایت مستمر از طلاب و دانشجویان این کشور.
ایشان راجع به مسئله ترقی و تکامل علمی دانشگاهیان، دانش آموزان، حوزویان در داخل افغانستان مدارس رو تحت پوشش داشتن. همیشه در این صدد بود که اونجا از بعد علمی فرهنگی انشاءالله به کمال برسد و مردم و مخصوصا شیعیان مردم افغانستان از این بعد کم و کاستی نداشته باشند.
آیت الله شیرازی همچنین با حضور فعال در جوامع مهاجرین نماد همبستگی و وحدت مسلمانان بود. این عالم فقید 29 آذر ماه امسال در مشهد درگذشت. علیرضا شریفی، خبرگزاری صدا و سیما.
مادر شهیدان موسوی از مهمانان شهدا پذیرایی می کند. و رسم پنجشنبه های فاطمی، خبرنگار صدا و سیما به سراغ مادری رفته که از مهمانان شهدا در قطعه پنجای بهشت زهرا میزبانی میکنه. امیر حسین خادمی، خبرنگار صدا و سیما، گزارش میده.
در قطعه پنجاه بهشت زهرا به نام بی بی سادات موسوی میشناسنش. مادر سید اسحاق و سید محمد موسوی، بی بی هر روز با کتریش و پلوپزش از مهمانهای شهدا پذیرایی میکنه.
هم وقت مهمان داریم اینجا، زایرای شهدا هستن، همه میان اینجا.
خدا نگه داره شخصیت های اینجوری را که پرچمدار و بیرقدار ما هستن و اینجا همیشه از شهدا و از زوار شهدا پذیرایی میکنه.
چند روز توی روزه ذکرش میشه، ذکر خیلی منده خدا شد. آج آقا منبر ذکر خیلیش که من خیلی دوست داشتن دوتا بیام اینجا رو ببینم این فضا رو. چای روزه است دیگه، روزه ابو عبدالله.
یه چیزی رو عزیزترین کسی که شما رها میکنی، خدا هی به بهترینش میده. ایشون رها کرده، همین رها کردن یعنی دل کنده.
سید سوق با سید مهدی پسر جانبازم رفت، اون سید ابراهیم جانبازم اون رفت، سوم چهارمی مثلا محمدم رفت، دفعه چهارم سید محمدم رفت که سید سوق هم شهید شده بود، سه مشتر سید سوق شهید شده بود، بعد سید محمد اونجا رفتن که دیگه دفعه اولش بودن دیگه، خودش فرمانده 150 بچه بود اونجا در چی خوردن دیگه، در کمین خوردن.
و از توکل و توسلش در این سالها میگوید.
هر موقع میگم عزت زینب ممنونتم، ممنونتم که بچه های من در رکاب شما، در کنار شما، برای شما در شهادت رسیدن. عزیزان ممنونم، از همه جانم ممنونم، از مادرم فاطمه زهرا ممنونم.
این مادرم با آغوش باز همیشه از ظاهراش استقبال میکنه.
مادری که اسوه صبر و استقامتش حضرت زینب سلام الله علیها است و خود را پیرو مکتب فاطمی میداند. امیرحسین خادمی، خبرگزاری صدا و سیما.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشه. شما میتونید سوالاتتون، پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازنده تان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. همینطور میتونید سری به سایت ما بزنید، مطالب متنوعی روی سایت هست که میتونه مورد استفاده شما دوستان قرار بگیره، از جمله آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی این سایت هست و شما از این طریق میتونید که به آرشیو برنامه روایت همدلی هم دسترسی داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی هم رادیو دری را پیگیری بفرمایید. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است. روایتی از زندگی و شهادت حسن حیدری. شهید حسن حیدری از شهدای لشکر فاطمیون است که در حلب با شهادت رسید. شهید حیدری از منطقه لعل و سرجنگل ولایت غور افغانستان بود که پس از 25 سال زندگی مهاجری سرانجام در دومین اعزامش به سوریه در منطقه حلب سوریه در دهه آخر سفر سال 1394 هجری خورشیدی به شهادت رسید و پیکر مطهرش به همراه 7 شهید مدافع حرم دیگه لشکر فاطمیون در مشهد تشییع شد و در گلزار شهدای بهشت رضای مشهد آرام گرفت. علی رضا شریفی خبرنگار صدا و سیما با سراغ روایت زندگی این شهید رفتم.
شهید حسن حیدری جوانی از دیار افغانستان در زمستان سال 1368 در خانواده مذهبی در مشهد به دنیا آمد. پدرش میگوید عشق و ارادتی که به امام خمینی داشتند او و همسرش را پیش از تولد شهید از افغانستان راهی جمهوری اسلامی ایران کرد.
مردم افغانستان، شیعه افغانستان چقدر خوشحال شد، گفت همچی آقای پیدا کردیم در دنیا، همچی انقلابی پیروز شده در دنیا، همچی عقیده ای که ما داشتیم پیدا کردیم در ایران.
اما زندگی شهید حیدری فراز و فرودهای بسیاری داشت. پس از چند سال سکونت در ایران به پاکستان مهاجرت می‌کنند. اما با آغاز ناامنی‌ها در سال 1390 برای شیعیان در پاکستان دوباره به ایران بازگشتند. و حالا حسن حیدری جوانی پرتلاش و مسئولیت پذیر شده. اهل کار و سازندگی و نان بازوی خود را از گچکاری و سنگکاری به دست می آورد.
دیگه ماشاءالله خیلی شجاعت خودش را داشت. مهربانی های خودش را داشت.
سال 94 راهی دفاع از حرم اهل بیت شد. اما در سکوت به بهانه کار در استان دیگر از خانواده خداحافظی کرد و به جمع رزمندگان مدافع حرم پیوست. بار نخست که بازگشت به مادر و پدرش گفت رفتم تا حرم بی بی زینب سلام الله علیها در امان باشد.
بی بی زینب رو دیدیم و بی بی رقیه رو دیدیم و مردم رو دیدیم و اونجا چی جایی هست، ما تنها نیستیم، شما تنها ما رو پسر ندارین.
بار دوم با رضایت مادر راهی شد و دیگر باز نگشت.
لحظه آخر روز که رفته گفت مامان اصلا گریه نکن، گفت مامان دیگه دعا کن که انشالله بریم انشالله پیروز برگردیم. گفتیم انشالله پیروز هستیم پسر جان.
آخرین صدای او دیمای سال 1394 از شهر حلب شنیده شد، صدایی که حالا برای خانوادهش یادآور ایستادگی، ایمان و ایثار است.
خیلی افتخار میکنم که پسر ما همچی جایی رفته، از بیبی زینب، از بیبی رقیه که رفته دفاع کرده.
عشق هر مادری مثل باران.
و امروز پدر شهید یادآور سخنان امام خمینی است. باید پشتیبان یکدیگر باشیم و راه شهدا را ادامه دهیم، چرا که تنها در سایه اتحاد و ایمان می توانیم در برابر دشمنان اسلام چون کوهی استوار بایستیم.
جنگ باشه که مردم پشتیبان داشته باشه، اونم از چی طریق؟ اونم از طریقی که به حساب امام خمینی اعلان کرده، امام خامنه‌ای به حساب پشتیبان باشه.
علیرضا شریفی، خبرگزاری صدا و سیما.
نشست هماندیشی بازنمایی تصویر افغانستان در تهران برگزار شد. حضور مهاجرین افغانستانی در ایران تهدید است یا فرصت محور این نشست هماندیشی بود. شرکت کنندگان در این نشست از نگاه فرصت محور و ظرفیت جامعه مهاجران گفتند. گزارشی از نرگس جعفری، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
نشست بازنمایی تصویر افغانستان و مسئله مهاجران.
یک بازنمایی دیگر از تصویر افغانستان و به تبع اون مهاجران افغانستانی، بتوانیم این تجربه زیسته افغانستانی ها و ایرانی ها رو رنگ و روی بهتری بدان ببخشیم.
حضور مهاجران در ایران فرصت است یا تهدید؟ محور بحث جمعی از فعالان حوزه مهاجران و کارشناسان ایرانی در این نشست بود.
این نگاه تهدید محور بیشتر نگاه امنیتی است. افغانستان و مهاجران افغانستانی را غیر خودی می‌داند. اما نگاه دیگر نگاه فرصت محور هست. نگاه فرصت محور نگاهی است که افغانستان و مهاجران افغانستانی را به عنوان یک فرصت و یک ظرفیت برای ایران فرهنگی و خراسان فرهنگی می‌داند. در نگاه فرصت محور که من خودم به این معتقدم، ما یک نگاه تمدنی و فرهنگی به افغانستان و مهاجران افغانستانی داریم.
میهمانان در این نشست از فرهنگ و تاریخ مشترک دو کشور گفتند.
من اعتقادی به اشتراکات فرهنگی دو ملت یگانه ایران افغانستان ندارم. اعتقاد به همبستگی هم ندارم، به دلیلی که ما دوتا نیستیم، ما یکی هستیم.
ما میدانیم، من و شما میدانیم، اهل علم و اهل فرهنگ میدانیم که ما در اصل یک جامعه هستیم، یک هویت داریم. حالا بر اساس مبانی دینی و جهان بینی خود اگر عرض بکنیم، همه فکر کنیم همه انسان ها یکی هستند، بنی آدم از روی یک پیکرند. سعدی میگه اینو از دین، که قرآن اینو میگه دیگه.
تقویت حوزه فرهنگی و رسانه‌ای از راهکارهایی برای غلبه به نگاه تهدید محور در این جامعه است. با گفته کارشناسان، با شناسایی درست ظرفیت و ساماندهی افغانستانی ها در ایران می توان تهدیدهای دشمنان را خنثی کرد. نرگس جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون اداری استر محکمه طالبان در دیدار با رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران از رفتار انسان دوستانه ایران در پناه دادن به میلیون ها پناهجوی افغانستانی در 14 دهه گذشته قدردانی کرد. عبدالملک حقانی که به تهران سفر کرده در دیدار با نادر یارحمدی با قدردانی از میزبانی ایران از مهاجران افغانستانی بر اهمیت همدلی و حسن همجواری دو کشور همسایه تاکید کرد. معاون اداری استر محکمه طالبان افزود حکومت طالبان بر اساس دستور ویژه رهبر این گروه به همکاری در مبارزه با باندهای قاچاق انسان و مواد مخدر کاملا متحد است. دادگاه عالی طالبان اعلام کرد در دیدار عبدالملک حقانی معاون اداری این دادگاه با نادر یارحمدی رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت امور داخلی ایران، هیئت افغانستانی خواستار تمدید برگه‌های سرشماری مهاجرین و افزایش تسهیلات برای اونا شده. رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت امور داخلی ایران هم در این دیدار همکاری طالبان را در مدیریت مرزهای دو کشور خواستار شد. یارحمدی با قدردانی از اقدامات طرف افغانستانی در مدیریت مرزهای مشترک بر لزوم افزایش همکاری ها در این حوزه تاکید کرد. نادر یارحمدی ضمن سپاس از اقدامات صورت گرفته در زمینه مدیریت مرزها بر لزوم افزایش همکاری‌های مشترک در این حوزه تأکید کرد و با اشاره به اهمیت امنیت مرزها در حفظ ثبات منطقه‌ای خواستار ایجاد مکانیزم‌های قوی‌تر برای کنترل و نظارت بر مرزها شد. خب یکی دیگه از برنامه‌های روایت همدلی رو تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. می‌دونید که برنامه روایت همدلی برنامه‌ای است که با موضوع مهاجرین افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران می‌پردازه و ما تلاش می‌کنیم که هر هفته آخرین خبرها و آخرین اقدامات مهاجرین افغانستانی را و آخرین فعالیت‌های مهاجرین افغانستانی را در داخل ایران از طریق این برنامه منتقل بکنیم. البته خب مهم‌ترین هاش به خاطر اینکه حجم فعالیت ها بسیار زیاد هست و ما نمیرسیم که همه این فعالیت ها را در طول یک برنامه 20 دقیقه‌ای منعکس بکنیم با شما عزیزان شنونده. شما دوستان سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقاداتتون از طریق سامانه پیامکی برنامه میتونید که با ما منتقل بفرمایید. 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و تا هفته آینده همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان و عزیزان همراه برنامه های رادیو دری، در هر جا که هستید اوقاتی خوش برای یکایک شما عزیزان آرزو میکنیم. نوبت میرسد به برنامه پرنیان که به مدت 20 دقیقه تقدیمتان میشود.
به هر جا میروی با خود ببر شیرین زبانی را، زبان مهربانی را، نگاه پرنیانی را.
پرنیان
به نام او که داستان آفرینش را نوشته است، خدای خوب و مهربان. ادب دوستان سلام بر شما. با پرنیان دیگر هم سفر لحظه های پرنیانی عصرانه تان هستیم. در برنامه امروز با یکی از نویسندگان و منتقدان مطرح و برجسته افغانستان آشنا می شویم، دکتر سید مرتضی حسینی شاه ترابی. همراهی و همدلیتان را می خواهیم تا پایان.
قبر پنجم. چادر گاش سفید مرزیه را روی سر و صورتش انداخته، دو زانویش را بغل گرفته است و به دردی که در رگ رگ استخوانهایش می دود فکر می کند. بغض مثل بادکنک در گلویش باد کرده است. اشک زیر چشمهایش روان می شود. سینه اش تنگ می شود و با جان کندن نفس می کشد. صدای بلند و کشیده نفسهایش آمیخته به درد و غم است. از خود و گریه‌هایش می شرمد. اما توی ذهنش می گوید مگر مردها گریان نمی کنند؟ مگر اجازه ندارند به کمبختی و ناتوانیشان ماتم کنند؟ چشمهایش را با کنج گاژ مرضیه پاک می کند و خانه را با نگاه‌های سرگردان برای دیدن مرضیه می پالد. نیست، هیچ کجا نیست. حیران و سرگردان چشم می دواند تا شاید یک نشان از بودنش بیابد. چشمش روی قاب‌های دیوار می لغزد، قاب‌هایی که هر کدام روی یکی از دیوارهای خانه آویخته شدند. 4 قاب روی دیوارهای اتاق، 4 عکس از 4 قبر. قبر اول. قاب و چوکات اول عکس همون سنگ قبری است که بارها دیده است و باز هم برایش تازگی دارد. یک سنگ مرمر بلند با حرفهای کندکاری شده. جمله اول یک قوس به شکل ماه خمیده به خط نسخ است. بسم رب شهدای و صدیقین. رنگ واژه شهدا سرخ است. پایینش هم نوشتند پاسدار شهید و پایینترش بزرگترین واژه قاب است. علی دوست شهبازی. نام علی دوست مرا پستر و پستر میبرد و به سالهای دورتر از دور میرساند. کدام سال؟ سالهای بود و باش در ساحه مهاجرین از منطقه 20 تهران. سالهای همسایگی با خانواده هایی که هر یک خاطره شدند و رفتند. یکیشان خانواده علی دوست. همون مرد بلند قامت و رسیده با چشمان پف کرده و برودهای پرپشت که می ترسیدم بفهمد دخترکش مرضیه را خوش دارم و دلبستهش هستم. مگر می توانستم دلبسته نباشم وقتی مرضیه با آن قامت میانه و سیمای دلربایش پیش رویم استاد می شد و مهربانانه می نگریست. مگر می توانستم سرخ و سفید نشوم و تمام سخنهایم را در نگاهم نریزم و به چشمانش نبینم؟ چشمانی که هرگز تنهایم نگذاشتند. چشمانی که قوت و اندیشه مرد بودن برایم ساختند و از خامی و نوجوانیم بیقراری برای کلان شدن و پختگی خواستند. فرزند سید احمد، تولد 1343، افغانستان، ولایت پروان، ولسوالی بولنج، علاقه‌داری شیخ علی، قوم ایازبک.
نوشتن را نخستین بار سال 1380 با نوشته‌های پژوهشی آغاز کردم و از یک جایی به بعد به دنیای هنر علاقه‌مند شدم. نخست با فیلمنامه‌نویسی و سینما همراه شدم و سپس اهمیت و ضرورت داستان را یافتم. همین شد که به دنیای داستان نویسی آمدم. نخستین کار جدی من داستان‌هایی بوده است که برای یک جشنواره هنری بین المللی فرستادم و در بخش داستان کوتاهش رتبه نخست را گرفتم. پیش از آن گرچه می نوشتم، اما نوشته‌هایم را جز در جمع‌های ادبی و نشریه‌ها محک نزده بودم. البته در حوزه پژوهش از همان آغازین سالهای دهه 80 نوشته‌های متعدد در قالب کتاب و مقاله نوشتم که چاپ شدند و بازخوردهای خوبی هم داشتند. اینها صحبت‌های دکتر سید مرتضی حسینی، مشهور به شاه ترابی است، که درباره خودش و چگونگی نویسنده شدنش گفته است. شاه ترابی از نویسندگان مطرح افغانستان است که دانایی را تنها راه تحول جامعه می داند.
نظر شما وضعیت داستان نویسی امروز افغانستان چه قسمی است؟ یعنی خودتان چه قسمی ارزیابی میکنین؟
داستان نویسی افغانستان در دهه 80 و 90 خورشیدی بسیار امیدوارانه پیش میرفت و دستاوردهای خوبی هم پیدا کرد. نویسندگان بسیار خوبی را هم معرفی کرد و شناساند. لیکن بعد از تغییر حکومت در افغانستان، اوضاع میدان داستان و داستان نویسی هم پریشان شد. به گونه ای که داستان نویسان حالا کمتر داستان می نویسند و حوصله نوشتن داستان ندارند و به جای داستان نویسان شاعران شوقمندانه در میدان داستان می نویسند و می تازند.
یک داستان نویس کجا دنبال موضوع بگرده؟
داستان نویس ها دو دستند. دسته ای که غریزی نویس هستند و چشم برای الهام و جوشش احساس هستند، مثل بعضی از دوستان شاعر ما. خدا کند که یک وقتی یک ایدهی به ذهنشان رسیده او را پیدا کنند و نوشته کنند، وگرنه قلم به دست گرفته نمیتونند. دسته دوم داستان نویسانی که داستان را آموختند و تکنیک ها و راه های رسیدن به ایده و داستان را هم یاد دارند. چون این داستان نویسانی می دانند که ساده ترین راه رسیدن به ایده داستانی کندوکاو در تجربه های زیسته خودشان است و دشوارترین راه رسیدن و یا بگویم یکی از دشوارترین راه های رسیدن به ایده داستانی تأمل و تفکر در کتاب های داستان، نمایشنامه، تاریخ، فیلمنامه و افسانه ها و اسطوره ها و قصه های کهن است.
شما خودتان شخصیت های داستان هایتان چه قسمی انتخاب میکنید؟
نویسنده در دنیایی که زندگی میکنه آدم هایی را میشناسه که خواه ناخواه در کنج ذهن او خانه میکنند. یک کنج ذهن او را برای خود گرفته و با او زندگی میکنند تا وقتی که نویسنده او آدم ها را در دنیای داستان خود داخل میکنه. خود ما شخصیت های داستان ما امی رقم پیدا کردیم و نوشته کردیم. آدم هایی که از کودکی میشناختم و با ما در ذهن ما زندگی میکردند و یک جایی از نوک قلم ما در دنیای داستانم داخل شدند.
دنیای هنرمندان با دنیای افراد عادی فرق میکنه به نظر شما؟ اگه فرق میکنه خب چه فرقی داره؟
دنیای آدمهای هنرمند با دنیای انسانهای معمولی و گمان ما تفاوت روشنی داره، از این جهت که نگاه هنرمندانه به دنیا و زندگی، دریافت هنرمندانه و هنرمند سبب میشه که او دنیای تازه‌ای برای خودش در ذهن خودش و در اطراف خودش بازآفرینی کنه و در همو دنیای خودش ارزش‌های خودش را خلق کنه، ایدئال‌های خودش را خلق کنه. ارزش‌ها و ایدئال‌هایی که چه بسا برای آدم‌های معمولی بسیار گنگ و مبهم و نامفهوم باشه و نتانند ارتباط برقرار کنند، اما برای یک انسان هنرمند بسیار حیاتی و بسیار دلپذیر و دلکش باشه و بدون آنها زندگی نتانه.
آیا میتونیم توصیف در داستان با عکس و رسامی مقایسه کنیم؟
توصیف در داستان نویسی چند قسم دارد که توصیف استا به عکس و نقاشی مانند و شبیه است، لیکن با همه این احوال توصیف داستانی با توصیف در عکس و نقاشی تفاوت بنیادین دارد، از این جهت که توصیف در داستان بر شانه‌های کلمات و لغات سوار میشه، استاده میشه، لیکن در عکس و نقاشی بر شانه‌های خط و نقطه و رنگ و شکل و تصویر.
به نظرتان نویسنده کیست؟
مفهوم شناسی نویسنده و آشنایی با این واقعیت که به کی می توانیم نویسنده بگوییم، یک ساعت یا یکی از مباحث بسیار مهم کارگاه های نویسندگی عمومی است و می شود که بسیار دربارش گپ زد، لیکن اگر خواسته باشیم که بسیار خلاصه و گذرا پاسخ بگویم، می توانم بگویم که نویسنده کسی است که با نویسندگی زندگی میکند و بود و باش او در دنیای داستان و نویسندگی است و بدون نویسندگی بود و باش و بودن و زندگی او به معنا و توهی از معنا می شود.
دکتر سید مرتضی حسینی شاهترابی از نویسندگان و منتقدان ادبیات داستانی است و در زمینه فیلم و سینما هم فعالیت دارد. او تحصیلات عالی خود را در رشته تاریخ تمدن اسلامی گذرانده و به تاریخ صفویه و افغانستان توجه ویژه داشته است. از آثار اوست داستان نویسی مقدماتی، مجموعه نمایشنامه شوراباد و قنداباد و بهترین داستان‌های کوتاه زنان افغانستان در ایران. شاهترابی در کارنامه خود معاونت آموزش کانون ادبی کلمه افغانستان، داوری جشنواره‌های داستانی از جمله چهارمین کنگره واژه‌های تشنه، نخستین جشنواره داستان کلمه، دبیر علمی نخستین جشنواره ادبی سراسری شهرزاد و سیمرغ را دارد.
دریای بیاب، روایت اول. سرت را برهنه کردند و به سوی تو فریاد می کشند، فریادهایی که هم همه های بلند می شوند و استخوانهایت را می لرزانند. استاده ای و دویدن سردی هوا را زیر گیسوان آشفته و سیاه خودت احساس می کنی. ترس و شرم از این همه چشم و مرد بیگانه با هم یکی می شود و پوست روشن صورتت را سرخ می کند. چشمهایت ترسان و نگران در چشم خانه سرت می گردند. مردها را نگاه می کنی که همه جا هستند و از دیوار و بام فیروزه‌ای زیارتگاه هم بالا رفتند. فکر می کنی دندان می کشند تا گلویت را پاره کنند. نمی دانی با کدامشان حرف بزنی. بیشترشان هم عمر خود تو، بعضی هاشان هم همسنفی های دانشگاهت هستند که حمله می کنند. فریاد میزنی سخن بگویی و خوش ندارند بشنوند. یک دست در انبوه موهایت پیچ میخورد و پیشانی سپیدت را بر سنگفرش های زیارتگاه میزند. درد در سراسر جانت میدود و چهرت را سرخ میکند. پیش از آن که سر بلند کنی، ضربه های پیاپی کفش ها بر پشت و پا و گردن جانت را سنگین میکند. ناگهان یک پیکر بسیار سنگین خودش را با هر دو کفش روی کمرت میکوبد و صدای شکستن استخوانهایت را میشنوی. درد در کمرت میدود و پیشانی شکستت را از زمین میخیزاند. هنوز چشم باز نکردی که یک کفش دیگر از زیر گلو دندانهایت را محکم به هم میساید و ضربه های پیاپیش دهان و بینیت را آکنده از طعم و بوی خون میکند. زیر ضربه های بیشمار کفش ها و کتانی ها و چپلی ها پایمال می شوی، ولی هنوز پرسش های مرد پلیس در کاسه سرت می چرخند و بین خون و درد و همهمه ها و فریاد ها می آیند و می روند. روایت دوم. پلیس جوان جمعیت را از جلب دروازه حیات زیارت پس زده و آمر حوزه امنیتی را راه داده بود. در راه به پلیس های دیگر سپرده و همراهش داخل شده بود. گفته میشه که کتاب خدا را آتش زده عامر صاحب. یک لحظه منتظر پاسخ مانده و بعد دنبالش دویده بود. عامر با قدم های بلند و محکم از در آهنی بزرگ و فیروزه‌ای زیارتگاه گذشته داخل زیارت شده، با دیدن پیرمرد دعانویس و مجاور در آستانه سومین در صدا زده بود: ملا صاحب، تو زنده نبودی که یک سیاسر آمده و مصحف در زیارت شریف آتش زده؟
منار علم و جهل از دیگر آثار دکتر شاهترابی است. داستان‌های این مجموعه از واقعه‌ها و حادثه‌های واقعی الهام گرفته است. به عنوان مثال، داستان اول از فرجام تلخ فرخنده، دختری که به خاطر جهل مردم جانش را از دست داد، الهام گرفته است. این نویسنده همچنین کتاب پرواز قاصدک مهاجر را گردآوری کرده است. این کتاب مجموع خاطرات کودکان و نوجوانان مهاجر افغانستانی است که در نخستین جشنواره ادبی شهرزاد و دنیازاد شایسته تقدیر شناخته شد. دکتر شاهترابی در سال 1356 چشم به جهان گشود و 3 ساله بود که همراه خانواده به ایران مهاجرت کرد. او فعلا در جمهوری اسلامی ایران شهرستان قم زندگی میکند. خوبان شنونده، به پایان برنامه امروز پرنیان رسیدیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باشد.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سهل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست میگی.
بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن،
چپسم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به من بده نادیه جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک ذره جمع جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
خیرش کردم. تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوایم به پدر جانم کمک شوم تو زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دسکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارزا می گیرد، نقاره بنای یارزا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
محمد دیگر چه نام است؟ این نام از کجا آمده؟
هر این نام نکر برو که خدایان هستونه یا کرد پدران؟ نام هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده ستایش فرو، نامش ستوده ستایش فرو محمد.
خورشید هدایت.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان نازنین، با برنامه خورشید هدایت از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه امروز در کنار ما بمانید. دوستان، با توجه به وظیفه اصلی پیامبران مبنی بر هدایت جامعه بشری به سوی سعادت و کمال، اصل اساسی حاکم بر رفتار همه آنها به خصوص پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رحمت و محبت بود. هدف مهم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هدایت مردم به سرچشمه حقیقت و راستی بود. وقتی هدف چنین باشد، رفتار نیز در راستای آن شکل خواهد گرفت. آنچه در رفتار پیامبر بروز و جلوه خاص داشت، مدارا با توده‌های مردم بود. آن حضرت حتی نسبت به مخالفان نیز روشی مداراگونه داشت و تا آنجا که امکان داشت از خطاها چشم پوشی می‌کرد. در اینجا این سوال مطرح است که آیا مدارای پیامبر با مخالفان دارای حد و مرزی نیز بود؟ به عبارتی مخالفان در جامعه آن روز چه جایگاهی داشتند؟ از جمله راهکارهای دین اسلام، پرهیز از سختگیری‌های بی‌مورد بوده است. اسلام مدارا با توده‌های مردم را ضروری می‌داند و پیامبر نیز به عنوان یک الگوی کامل در مدیریت خود بر این امر تأکید می‌ورزید و می‌فرمود: عاقل‌ترین مردم کسی است که با دیگران بیشتر مدارا کند. آیات و روایات نشان می دهد که حسن برخورد و مدارای پیامبر با مردم در جهت جذب مردم به آیین اسلام و تقویت پایه‌های ایمان آنها بوده است. مدارا در اسلام به هیچ عنوان و معنای منفعل شدن مسلمانان و یا سهل‌انگاری آنان در امور دین و دنیا نیست. در آیاتی از قرآن خداوند به پیامبرش روش مدارا و گذشت را توصیه می کند، ولی در مقابل انحرافات و خطاهای اعتقادی بت‌پرستان و مشرکان به پیامبر می فرماید که بگو من از پرستش کسانی که غیر از خدا می خوانید نهی شدم. بعد این معنی که پیامبر باید به اصول اساسی خود پایبند باشد و در مقابل افکار و عقاید باطل از خود سستی نشان ندهد. پس می توان گفت رمز موفقیت پیامبر ملایمت در کنار قاطعیت بود. آن حضرت تا آنجا که ممکن بود با اهل کتاب به گفتگو می نشست و در شرایطی با آنان عهد و پیمان نیز می بست و سعی داشت تا آنها در کنار مسلمانان زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند. پیامبر با این روش فضای مناسبی را برای برخورد اندیشه ها و ترقی و تکامل آنها ایجاد می کرد. غیر مسلمانان نیز به اهمیت و ضرورت این پیمان‌ها و وحدت عمومی پی برده بودند، چرا که با وجود آمدن محیطی امن به نفع همه اعضای جامعه بود. این پیمان‌ها و صلح‌نامه‌ها فضای آرام و دور از تشنج را برای غیر مسلمانان فراهم می‌کرد تا اسلام را در شرایط مساعدتری درک کنند. و طوری که بسیاری از آنان در سایه همین مصالحه مسلمان شدند. دوستان، پیامبر گاهی با مخالفان از طریق فرستادن هیئت‌های ارتباط برقرار می‌کرد و یا با اعزام مبلغ به قبایل و نیز ارسال نامه به حکومت‌های دیگر روشن می‌کرد که زبان اسلام زبان گفتگو و استدلال و منطق است، نه زبان زور و ارعاب. برتراند راسل در این مورد می‌گوید: بعضی از صفات برگزیده که امروز آنها را جزء عادات حسنه خود برمی شماریم، پیش از این در مشرق زمین بیشتر به آنها عمل می شد. مدارا و ملایمت در اوایل ظهور اسلام و به ویژه حکومت اسلامی در مدینه و برخورد مسلمانان با مسیحیان بسیار جوان مردان بود. روش پیامبر اسلام همراه با مدارا بود و او برخلاف رویه قرون وسطا در اروپا نه تشکیلات تفتیش عقاید به وجود آورد و نه سیاه چاله های آن تشکیلات را. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اصحاب وفادارش 13 سال در مقابل ظلم مردم مکه مقاومت کردند، ولی از واکنش‌های خشونت‌بار چشم پوشیدند. در این مدت پیامبر برای معرفی اسلام به مردم خارج از مکه سفیرانی را به عنوان مبلغ می‌فرستاد. آنها با بیان آیات نورانی قرآن تلاش می‌کردند مردم خو گرفته به فرهنگ جاهلی را با آیین اسلام آشنا کنند. در این میان نقش قرآن در جذب دلها بسیار مؤثر بود، چنان که گفته شده مدینه به وسیله قرآن فتح شد. پیامبر در مقابل برخی مخالفت‌ها و تمسخرها و توهین‌هایی که به شخص ایشان می‌شد، به امید هدایت افراد گمراه از خطاهای آنها چشم پوشی می‌کرد.
تبسم به لبهای هستی نشسته که آذین آینه و نور بسته، کران تا کران گل به صحرا شکفته، سرآغاز بیداری خاک خفته، کران تا کران گل به صحرا شکفته، سرآغاز بیداری خاک خفته. نوید رهایی به عالم برآمد، شده ملک هستی به نام محمد، شده ملک هستی به نام محمد، محمد 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 محمد. از فیض نورش
ازم تا